الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و من ان ظاهر الجهل او محتمله مدخلیت نفس الاجنبی فلا يدخل فی ما ترکه. فرمودن اگر چنانچه شخصی برای اجنبی شرط اختیار کنه، جهل اختیار کنه، متعاقدن با همدیگه بیع و شرا میکنن، برای شخص ثالثی جهل اختیار میکنن. خب این سعی که هست و حق فسخ هم داره. حالا اگر این شخص اجنبی هنوز اعمال اختیار نکرده، فرمود که وفات کنه، آیا حق الخیارش به کی منتقل میشه؟ به ورثش منتقل میشه؟ به متعاقدن منتقل میشه؟ یا به کلی ساقط میشه؟ فرمود وجوهی هست، از بعض کلمات استفاده میشه که منتقل میشه به ورثه، کما ان تحریر. از بعضی ها استفاده میشه که منتقل میشه به متعاقدین، از بعضی هم استفاده میشه که ساقطه. وجه این که منتقل بشه به ورثه بیان کرد. فرمود خواهیم جز ما ترک مگته، هر که چیزی واگذار کنه فل وارثه، اونم وارثه این هنی حقا به ارث میبره. وجه این که منتقل میشه به متعاقدین، چون من بالاخره لب و واقعش اونی که واسهش خیار جل شده که به لحش هم متعاقده اینه، منطقه به اجنبی گفتن که تو حق داری فصل کنی یا امضا کنی، پس حالا که مرد به ورثش منتقل نمیشه، منتقل بشه به متعاقده. وچه این که ساقط بشه، جهتش اینه، ظاهر این که جل خیار کردن برای اجنبی، یا ظاهرش یا محتملش اینه که نفس اجنبی مدخلیت داره، برای او جعل اختیار کردن، نه هر کسی. که وقتی احتمال میدیم یا ظاهرش اینه که اجنبی مدخلیت داره، اون وقت داخل نیست در ما ترک حلمگه تا به ورثش منتقل بشه، جزء ما ترک نیست، ساقطه دیگه، به کسی منتقل نمیشه، ساقط. بعد هم فرمان و هازا لا یخلو عن قوته، یعنی وجه سوم خالی از قوت دی. اگر برای اجنبی جعل خیار کردند و مرد، حق الخیار نه به ورثش منتقل میشه نه به متعاقدین، بلکه ساقط میشه. برای خاطر اینکه احتمال میدیم که نفس اجنبی دخت داشته باشه، وقتی دخت داشت صدق ما ترک نمی کند، داخل در ما ترک نی، وقتی نبود پس به کسی منتقل نمیشه. اینم از این. بعد هم یه فرمان علامه رحمت الله علیه فرموده اگر یه دو نفر با هم بیع و شرا کنن، شرط خیار کنن برای عبد خودشون، شرط الخیار لعبد نفسه، میگه عبدم اختیار فصل داشته باشه، حالا یا عبد بایه یا عبد مشتری. فرموده اگر شرط خیار برای عبد احد ما کنن، مال مولاشه، مال عبدن نیست، به جهت که امضا و فصل اختیارش دست این مولا، یعنی اگه بهش گفت فسخ کن باید فسخ کنه، اگه گفت امضا کن باید امضا کنه، میتونم الزامش کنه بر عهد ما، اگر امتناع کرد خودش اعمال اختیار میکنه. پس اگر برای عبد عهد ما قرار بدن، واقع حق الخیار برمیگرده به خود مولا، نه اینکه مال خود این عبد باشه. بعد اگر مولاش بهش گفت فسخ کن فسخ کنه درسته، گفت امضا کن امضا کنه درسته، اما اینجوری نیست که خودش مستقلا حق داشته باشه فسخ کنه یا امضا کنه، اینجور فرموده. بعدم میفرمان که خب اگر مطلب اینجور باشه که اگر حق الخیار برای عبد خودشون قرار دادن مال خودشون باشه، پس در عبد اجنبی هم باید اینجور باشه، یعنی اگر متعاقدن بیع و شرا کنن، حق الخیار شهد کنن برای عبد اجنبی نه برای عبد خودشون. یه ثالثی مملوک داره، عبد داره، میگن عبد فلان کس مختار باشه این بیع فسخ کنه، اونجا چطور؟ اونجا مال خود اون عبد حق الخیار یا اونم مال مولاشه؟ میگه اونجا گفتید مال خودشه، مال خودشه، این نقضه ها. یعنی اگر بناشه حق الخیاری که برای عبد خودشون جعل میکنن مال خودشون باشه، پس اگر برای عبد اجنبی هم جعل کردن، باید برای اون اجنبی باشه نه برای خود مملوک، وانی که مال خود مملوکه، خودش حق داره فسخ کنه یا امضا کنه، در صورتی که مانع از حق مولاش نباشه. آخه یه وقت مردم یه کاری به عبد مردم میگن ولیکن مزاحم حق مولاشه، اون نه، اما این حق الفسخی که واسش قرار میدن مزاحمه با حق مولاش نیست، چرا فسخش نافذ نباشه؟ چرا امضاش نافذ نباشه؟ و فرض اینه که در اجنبی میگید هست، در عبد اجنبی، خب چه فرق است بین عبد اجنبی و عبد خودشون؟ اگر در عبد اجنبی اختیار مال خود عبد است، در عبد خودشون هم باید اختیار فسخ دست خود عبد باشه. به مولا چه ربطی داره که الزام کنه؟ مگر مانع باشه از حق مولا؟ مانع بود، بله او یه حرفیه، این نقضه. حالا می فرمان این بیان که کردیم که این نقض وارد کردیم، از این بیان معلوم شد که فرمایش علامه که در عبد خودشون فرموده درست نیست، نقضن و حلن جواب داده شد. نقضن و حلن، نقضش همین عبد اجنبی بود که خودت میگی درسته، حلش هم اینه که وقتی مانع نباشه با حق مولا، چرا حق الخیار مال خودش نباشه؟ خودش فرض کنه یا امضا کنه. اگه مانع باشه بله، وقتی مانع نیست چه اشکال داره که مردم برای مملوک شرط اختیار کنه؟ اینو حلش ها، چه عبد خوده چه عبد دیگرون. پس نقضن و حلن میفرمان فرمایش علامه درست نیست، هم نقض میش وارده هم حلن جواب میدین. وقتی مزاحمت نداره به حق مولا، چرا بازم حق الخیار مال مولاش باشه، نه مال خودشه؟ اینم این مسئله. بعد میفرمان مسئلتون کلام در این مطلبه، میفرمان دیدی که سابقا گذشت در خیارات که هر شخص ذلخیاری تصرف کند در اون چرا که بهش منتقل شده، این الزام بیعه، التزام به بیعه، یه حق خیار ساقطه. هی در عمده خیارات فرمود مکرر و من جملت المسقطات التصرف، اگر شخص ذلخیار تصرف کند در اون چرا که درش حق خیار داره، در اون منطقه لعله، اونی که بهش منتقل شده، حق فسخش ساقطه. می فرمان اینا جلوترا گفتیم، دانستیم مطلبا. پس حالا چیشی می فرمان میخوام بگم اینجا؟ میگم میخوام اینو بگم، همچنانه که اگر تصرف میکرد التزام به عقد بود، میخوام بگم گاهی وقتا اگر تصرف کنه فسخ عقده، فسخ عقده. اگر انسان یه فرشی فروخته برای خودش 10 روز اختیار فسخ قرار داده، تصرف کنه در ثمنش التزام به بیعه، یا نمیخوام فسخ کنم، تصرف کنه در اون فرش فسخ بیعه، در اون منطقه لعن. چه جور گفتم اگر تصرف کند مسقط خیارشه؟ حالا میخوام بگم اگر تصرف کنه فسخ عقده، همچنانه که التزام به بیع، هم قولی داریم هم فعلی. یه وقت آدم به قول میگه اسقط تو خیاری یا التزام تو بالبیع، این اسقاط خیار است قولن، التزام به بیع است قولن، یا اسقط تو خیاری. یه وقت هم انسان التزام به بیع پیدا میکنه عملاً، یعنی یه کاری انجام میده که دال است بر التزام به بیع، حق خیار ساقطه. حالا ما خواهم بگم فسخ هم همینجوره، شخص ذلخیار یه وقت فسخ قولی انجام میده میگه فسختو، یه وقت هم نه، یه کاری میکنه که نتیجهش فسخه، اون مالی که به غیر فروخته ور میگرده به خودش، اینجوریه. فلزا میفرمان که شیخ طوسی رحمت الله علیه، ابن زهره، ابن ادریس و جماعتی از کسانی که قبل از اینا بودن، کل علامه و غیره، مثل علامه و غیره، قدس الله و اسرارهم، فتوا دادن که اگر ذلخیار تصرف کند در منطقه لعله، این اجازتون، اگر تصرف کند در منطقه لعن، این فسخون. آدمی که فرش میفروشه در مقابلش یه چیزی میگیره، حالا فرش کن یه فرشی فروخته چند تا تو پارچه گرفته، تصرف کنی در این منطقه لعله، اینه که بهت منتقل شده، این اجازتون، دیگه نمیتونی فسخ کنی. در اون فرش تصرف کردی فسخه، فرشه برمیگرده به خودت. حالا اینا صحبت ها شده، یه خوردم حالا میگه نه مطلق تصرفات، نه خود نبگم که، حالا اول مسئله. بعد میفرمان که خب تصرفی که سابقا فرمودن مسخط خیار است به اجازه، چه رقم تصرفی بود؟ میگه اکثرشون این فرمودن باید مشعر به رضایت باشه، موزن به رضایت باشه، یعنی تصرف دلالت کنه که این آدم راضی به بیعه، اون خیار ساقطه. خب وقتی که اینا گفتن، دلیلش هم همون روایت صحیحه علی ابن رعاب بود از حضرت صادق علیه السلام که فرمود که فل حیوانات خیارون 3 ایام یا شرطون 3 ایام، اون وقت می فرمود که فن عهد صفی حدثن در این ثلاثه فلا شرط الله فذلک رزمن. دیگه اگه در این ثلاثه تصرف کنه فلا شرط الله، یعنی خیار حیوان نداره، فذلک رزمن. تعلیل میکرد امام به رضایت. پس اگر انسان تصرف کنه که به حسب نوع دلالت کنه که راضی به بیعه، این خیار ساقطه به مقتضای کلام حضرت صادق و کلام پیغمبر اکرم که اونم باز در همون مبحث بوده، روایت عبدالله ابن حسن ابن زید ابن حسین ابن علی علیه السلام، اون داره حسن ابن عبدالله ابن حسن نقل کرده عن ابیه عن جعفر عن ابیه حضرت صادق علیه السلام هم از حضرت باقر نقل کرده که حضرت باقر فرموده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر یک کسی عبدی خریداری کنه و شرط فیها سلاست ایام، گفت تا 3 روز اختیار فصل داشته باشه، و ما تف سلاسه و عبده تو سلاسه مرد، پیغمبر اکرم فرموده یستعلف بالله ما رضیه، قسم بخوره که راضی نشده بودم بین عبده تو این سلاسه، بجرد که ممکنه راضی شده و بعد مرده، یه حق فسخ نداره، تلف فی زمن الخیار گردن بایه، ولی زمانی که به لازم میشه خود گردن بایه که نیست که. پیغمبر اکرم فرمود قسم بخوره به خدا که من راضی نبودم به این، فهو بری من الزمان یا زامن سمنی. پس اونم پیغمبر اکرم فرمود یستعلف بالله ما رضیه ما رضیه. پس اگر انسان راضی به بشد خیار ساقطه. حالا فسخ هم همینجوره، همچنانه که در باب اجازه باید اون اجازه دال بر رضایت باشه تا مسخط خیار باشه، فسخ هم همینجوره، اگر دال بر کراهت باشه وقت موجب فسخه، نه تصرفی، باید دلالت کنه که راضیه به بقای بین نیستم چینی کاری بکنه، اون وقت این دلالت بر فسخ میکنه. بلکه میفرمان که در باب اجازه یه چیز دیگر هم میشه گفت، چون بعضی هم میفرمیدن کلام حضرت صادق علیه السلام که داره فن احدث فی عدسن فلا شرط الله فذلک رزمن، میفرمایند این فذلک رزمن این تعبده، نه اینکه داله بر اینه که اون شخص راضیه، من میگم این رضایته دیگه خیار نداره، این تعبده، ولو داله بر رضایتم نباشه در باب اجازه میشه چینی حرفی زد، کمان که از بعضی نقل کردیم. اون وقت تصرفی که دلالت داره بر سقوط خیار بر اجازه مطلقا، ولو داله بر رضایت نباشه میشه گفت، اما در فصل نمیشه بگیم، باید بگیم اون تصرفی که دال بر کراهت باشه بر کراهت بقا اون فسخه. مگر یک کسی بگن نه خیر اتحاد است بین هر دو، اگر مطلق تصرف اجازه است در منطق لعلی، مطلق تصرف در منطق لعن فسخه. همچنین که اونجا میگید من میخوام دال بر رضا باشه، اینجا من میخوام دال بر کراهت باشه، میگم هر کسی این حرفو بزنه، ولیکن میفرمان بله این اتحاد هست درسته، اما فرض اینه که اونجا دیدی اکثر علما میگن تصرفی که دال بر اجازه است، تصرفی که اجازه است و مسخط خیاره باید دال بر رضا باشه، باید دال بر رضا باشه، مطلق تصرف و مسخط ندونستن، باید دال بر رضا، باید دلالت نوعیه عرفیه داشته باشه تصرف که آدم راضی به بیعه، اون مسخطه. اما این مقابل اونه، فرض مقابل اجازه است، این هم باید تصرفی باشه که دال بر کراهت باشه، یعنی کراهت داره از بقای بین هر تصرفی که. علاوه بر کلمات کثیری از علما در همین مبحث فصل بر همین دلالت داره، خودشون مقید کردن که تصرفی بکنه که دلالت کند بر فصل، نه همجوری تصرفی انجام بده دال بر کراهتش باشه دال بر فصل باشه. فرض علامه رحمت الله علیه در تذکره فرموده اگر انسان عرض بر بی کنه، فرشش فروخته اختیار فصل داره، حالا اما فرشی که فروخته در معرض بی بیرون میاره، در معرض بی، یا مثلا وکیل میکنه یک کسی میگه اون فرش واسه من بفروش، یا اونا گرو میذاره هنوز قبض نداده، هنوز قبض نداده، بنابراین که در تمامیت رن قبض معتبر باشه، یا میبخشش به یک کسی هنوز قبض نداده، فهمیده اینا همه فسخه، اینا همه فسخه. طول اگر بناد بود که اون بیعه باقی باشه و مقصودت فصل نبود، چرا اینا در معرض بی بیرون آوردی؟ چرا وکیل گرفتی برای فروشش؟ تو خب به غیر فروختی که. خیار فسخ داشتی، همه که به کسی وکیل کرده لابد از بی اولی برگشته فسخش کرده. یا اگر که فسخ نکرده بودی چرا به غیر بخشیدی؟ چرا گرو گذاشتی که همین را گفته دلالت داره که این آدم راضی به بینین، کراهت داره از بقاش، فسخ اینا همه. پس کلمه و همینجور و نحوه ها غیرها و نحوه ها غیرها و نحوه عبارت تذکره از غیر تذکره، یعنی های این بیشتریام اینجور میگن که تصرفی دال بر فسخه که آدم دلالت کنه که کراهت داره بر بقاش، این فسخه، نه تصرفی که اینم از این. بعدن میفرمان در اون مباحث سابق در خیار حیوان گذشت که همین هایی که میگفتن تصرف دال بر رضا مسخط خیاره، یه همسله ای زده بودن که دال بر رضا نبود، میگه دیدی خب من اونجا اشکال کردم که مثلا حیوان ما خواست ببره پس بده تو را سوار میشد، یا ما خواست ببره برای سق یا اینا سوار میشد، میگه اینا مسخط والی که کی را دال بر رضا بود که. یه همسله میفرمان سابقا گذشت که من اشکال کردم، میگفتم اینا دال بر رضا نیستن، منتها در فصل کار آسان تره، در فصل کار آسان تره، برای خاطر اینکه بعضی از کارا اگر دال بر فصل نباشه لابد اون آدمی که این کارا کرده باید بگیم مرتکب حرام شده و باید حفظ کنیم فعل مسلمان رو از حرام، بگیم اسیان نکرده لابد فصل کرده، یه کاری انجام داده که غیر مالک انجام داده ها، مالک اون کسی دیگر هم منتها این اختیار فصل داره، یه کاری انجام داده که بدون اذن مالک درست نیست، نه از مالک، یا باید مالک باشه یا از طرف مالک مظلوم باشه، این من آدم یه چنین کاری کرده، اگر بگم این کارش فسخ نیست اون وقت معصیت کرده، برای این که حفظ کنیم مسلمان رو از معصیت میگیم لابد فسخه، یا نجلوتر قصد فسخ کرده و این کار انجام داده. پس در اجازه و رو در بعض تصرفات شبهه بود که دال بر رضا نبود، اما در فسخ بیشتر یاش دال بر فسخه، بجد که اگر بخوام فسخ نگیم مرتکب معصیت و حرام شده، برای این که حفظش کنیم از معصیت و حرام میگیم پس اراده فسخ کرده. پس بنابراین افتاد اجازه و فسخ راست هم، اگر شخص زرخیار تصرف کند در منطق لعلی این اجازتون خیاری ساقطه، اگر تصرف کند در اون چیزی که ازش منتقل شده این فسخون، در هر دو صورت هم باید دال باشه، اجازه که مخواه تصرفی که مخواه اجازه باشه و مسخط خیار باشه باید دال بر رضا باشه، دال بر رضای به بقای عقد، تصرفی که مخواه فسخ باشه باید دال بر کراهت باشه، کراهت بقا زدش، اون رضایت به بقا این زدش، یعنی کراهت داره از بقا و اینا دال بر فسخه. اینم تو ذهنتون باشه، اینه که میگه مگه کسی تصرف کنه در منطقه لعله این اجازه است و دلالت داره که راضیه به بیعه، نه مقصود رضایت حدوثی بیعه، او خو از اول بوده، خو از اول راضی بوده که بیعه انشا کرده، اون نیست، دلالت دارد برای این که راضی هم به بیعه بقاان. این که مرحوم سید رحمت الله علیه در اون خیار حیوان و اینا جلوترم عرض کردم زده، یعنی به بیعه راضیه، خیر نه به نفس بیعه، خو از اول بوده که تصرف دلالت کنه که من راضیم به بی بقا، یعنی دیگه نمیخوام فسخش کنم، حالا دنباله داره اینا تطبیق کنم تا انشالله بعد. و من ان این وجه سومه که اگر خیار برای اجنبی قرار دادن ساقط میشه، این وجه سقوطه. و من ان ظاهر الجهل، ظاهر جهل برای اجنبی جهل خیار، او محتمله، یا نه محتمل جهل، یا لو ظهورم نگم احتمال میدین که خصوص اجنبی دخل داشته باشه، ظاهر جهل یا محتمل جهل، مدخلیت و نفس الاجنبی، نفس اجنبی در جهل این حق دخالت داشته، دمخ داخل در ما ترک نیست، فلا یدخلو فی ما ترکهو و هازا لا یخلو ان قوتن، این وجه سوم خالی از قوت نیست. پس اگر خیار بره اجنبی جهل کردند و عمل نکردن مرد ساقط میشه، نه به ورثش منتقل میشه نه به متعاقدن. وکالت از بین میره، حق الخیار چه میشه؟ و حالا خود داریم همینا میگیم، اما احتمال دارم مثل وکیل، وکیلم میگفتم وکالتش باطل میشه، حق الخیار منتقل میشه به موکل،
بوده.
حالا اینجا منتقل بشه به متعاقده. وکالتش باطله، حق الخیارش که وکالت نیست که، جعل خیار واسش کردن مستقلن. بله؟ اصل عدم در چیشی جاری کنی؟ نمیشه. استصحاب که انسان میخواد جاری کنه باید موضوعش محرز باشه. میخواد استصحاب بقای حق کنی تا به ورثش منتقل کنی یا به متعاقدین، غیر اینه. استصحاب بقای حق کنی تا به اینا منتقل کنی. اما اگر حق احتمال بده که متقومه به اون شخص باشه، موضوعش محرز نیست. شخص دیگه احتمال بده که بقا و حیاتش تقوم در این حق داره، نمیشه استصحاب کنی. موضوعش نمیدونم اما از خودشو دیگرونن یا خصوص خودشه، نمیشه. حالت سابقا نداره. کدوم وقت بود که متقوم نبود؟ کدوم وقت بود که این حق مال زید بود و تقومش به زید نبود؟ کدوم وقت بود؟ از اول احتمال تقوم میدی. حالت سابقا نداره. و این وجه سوم خالی از قوت نیست. لعجل شک فی مدخلیت نفس الاجنبی، جد که شک داریم و احتمال میدیم نفس اجنبی مدخلیت داشته باشه. اینم از و فی القواعد علامه لو جعل الخیار لعبد احدهما، اگر خیار فسخ متعاقدین برای عبد احدهما قرار بدن، قرار داده شود خیار برای عبد احدهما، فالخیار لمولا، خیار فسخ مال اون عبد نیست، مال مولاشه. ولعله جهت چی چیه که مال مولاشه؟ لعدم نفوذ فسخی ولا اجازته، بیاد که فسخ هم و اجازش نافذ نیست مگر به اذن مولاش. نافذ نیست فسخ هم و اجازش بدون رضا مولا. و اذا امره به احدهما اجبر شرعا علیه، وقتی که امرش کنه بگه یا فسخ کن یا امضا کن، اجبارش میکنم بر اون کاری که او گفته شرعا. و وقتی که امرش کنه به احدهما اجبر شرعا علیه، اجبار میشه شرعا بر اون چرا که امر شده. فلو امتنع فللمولا فعله ان، اگر امتناع کنه بگه فس کن فس نکنه، بگه اجازه کن اجازه نکنه، فللمولا فعله ان، خودش از جانب او انجام میده، خودش فس میکنه، خودش امضا میکنه. بله نه، فللمولا فعله، خبر مقدمه فعله هم مبتداش. فلو امتنع فللمولا فعله، مولا میتونه انجام بده از جانب او. فیرجع الخیار بالاخره له، بالاخره خیار مال مولایه، مال خودش نی. فیرجع الخیار، و اینجور میشه، حالا مبتدا مؤخر و اینا هم نگیر ها. فلو امتنع فللمولا فعله ان، یعنی یکون و فعله ان، فعلش از جانب این عبد مال مولای از جانب او انجام میده. فیرجع الخیار بالاخره الله، خیار بالاخره بر میگرده به مولا. لکن هازا، گفتن خو اگر این مطلب درست باشه که علامه میفرماید، مقتضاش اینه که اگر برای عبد اجنبی هم قرار دادن مال اون عبد نباشه، مال مولاش باشه، ولی که در عبد اجنبی میگن مال خودشه. لکن هازا یقتضی ان یکون عبد الاجنبی کذالک، مقتضای مطلب اینه که عبد اجنبی هم همجور باشه. اگه جعل خیار واسش کردن برای یه سالسی، برای عبد یه سالسی، باید مال مولاش باشه. معنه والی که اینجوری نیست. معنه قال خود علامه لو کان العبد الاجنبیین، فهمیده عبد اگر مال اجنبی باشه لم یملک مولاهو، مولاش مالک خیار نیست، خود عبد مالک خیاره. لم یملک مولاهو ولا یتوقف علی رضاهو، اون مالک خیار نیست، توقف نداره بر رضایت او. اما اذا لم یمن حقا للمولا، وقتی این اعمال خیار و حق فسخی واسش قرار دادن، مانع حق مولا نباشه، مزاحم حق مولا نباشه، وقتی من نکند حقی را بره مولا. خب میفرماین این نقض به علامه وارد شده. از این نقض، از این بیان معلوم شد که کلام علامه صحیح نیست، جواب داده شد، هم حلن هم نقضن. نقضش عبد اجنبی، حلش هم اینه که اگر مانع حق مولا نباشه، چرا خود ذلخیار نباشه؟ ما خواه عبد اجنبی، ما خواه عبد خودشو. خب اونم مولاش تسلط داره، اینا این مولا تسلط بر عبد خودشون دارن، اونم مولا داره، اونم مولاش مسلط باشه. بچه نمیگی بابا مولا اجنبی، اون عبدی که مال اجنبی مال خودشون نی، اونم مولا داره، مولاش بر اون مسلطه. چرا نمیگید مال مولاشه، میگید مال خودشه؟ چه فرقی ده؟ حالا منم اونجا میگم که مانه نیست در عبد خودشون، اونجا که مانه هست نمیگی. فیض هر اومین زاده که از این بیان، از این نقضی که کردیم واضح شد فساد الوجه المذکور، این وجهی که برای کلام علامه ذکر شد فاسدن، نقضن و حلن. نقضش به عبد اجنبی، حلش همینه که اگر مانع حق مولا نباشد چرا خود ذلخیار نباشه؟ ففهم اینم از این مسئلتون. و من احکام الخیار سقوطه به تصرف، از جمله احکام خیار است که ساقط میشه به تصرف. شخص ذلخیار اگر تصرف کند در منطق لیله، خیاری ساقطه. بعد العلم بالخیار، یعنی وقتی آگاه بشه به این که خیار فصل داره تصرف کنه، هم وقت ساقطه. مثلا شخص مقبون میفرمودن اگر قبل از آنی که آگاه بشه به این که مقبونه تصرف کنه، خیاری ساقطه. بعدن که فهمید مقبونه، اگر تصرف کنه خیاری ساقطه. یا مثلا کسی چیزی خریداری کرده با واقعا معیوب اما خبر نداره، میفرمایید این مسقط نیست، اما بعد العلم به علم اگر تصرف کنه مسقطه. تصرف قبل العلم مسقط نیست مگر مغیر این باشه، مغیر که کان الشیء قائما بنفسه سد نکنه، والا اگر نه قائما به اینه سد میکنه مسقط نیست. وقد مر بیان ذلک، بیان این مطلب که تصرف مسقط خیاره گذشت. فی مسقطات الخیار، در مسقطات خیار. پس حالا می فرمان مقصود چی چیه؟ بل مقصود هنا بیان و انهو کما یحصل و اسقاط الخیار، ما خواهم بیان کنم همچنانی که حاصل می شد اسقاط خیار و حاصل می شود التزام العقل به تصرف، فسقم به تصرف ما خواهم بگم حاصل می شد، که همچنانی که التزام به بی هم قولی داریم هم فعلی، یه وقت آدم به قول ملتزم میشه یه وقت به فعل، فسقم همینجوره، یه وقت فسختو میگن یه وقت نه کاری میکنه که فسخه. میخوام اینو بیان کنم همچنانه که حاصل میشود اسقاط خیار و التزام عقب تصرف، فیکون و تصرف اجازتن فعلیه، وقت تصرف میشود اجازه فعلیه مقابل اجازه قولیه، کذالک یحصل الفسخ. میخوام بگم فسخ هم به تصرف حاصل میشه، میشه فسخ فعلی، فسق قولی داریم هم فسق فعلی که به فعل محقق میشه، همینجور هم حاصل میشه فسق به تصرف، فیکون و فسخن فعلیه، به فعل فسق حاصل شده. و قصر ره فی تذکره به ان الفسخه کل اجازه، علامه در تذکره تصریح کرده که فسق مثل اجازه است، قد یکون و بالقول و قد یکون و بالفعل، گاهی وقتا به قول انسان انجام میده گاهی وقتا به فعل. و قد ذکر جماعتون که شیخ و ابن زهره و ابن ادریس و جماعت من المتأخرین عنهم، ذکر کردن جماعتی مثل شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس و جماعت دیگری که متأخر از اینا بودن، کل علامه و غیره، مثل علامه و غیره، علامه قدس الله و اسرارهم، اینا ذکر کردن ان التصرف ان وقع فی منطق لعن، فهمیدن اگر تصرف ذلخیار در منطق لعن باشه فسخ، در منطق لعله اجازه هست. آدمی که فرش فروخته چند تا توپ پارچه گرفته، در این پارچه تصرف میکنی اجازه است، در اون فرشه تصرف میکنی فسخ هست. فهمیدن اگر تصرف ذلخیار واقع شود در منطق لعن فسخ است، و اگر واقع شود در منطق لعله کان اجازه تن. خب وقت رفته فی مسئلت اسقاط، اما در مسئله که میگفتیم تصرف مسقط خیارت، دانستی و تصرفی باشه که دال بر رضا باشه، نه کل تصرفه. و قد عرفت فی مسئله الاسقاط ان الظاهر الاکثر ان المسقط هو تصرف الموزن بر رضا، اونجا دانستی که ظاهر اکثر این بود که مسقط خیار اون تصرفی است که موزن بر رضا باشه، مشعر بر رضا باشه. و قد دل علیه صیحه المتقدمه و دلالت کرد بر این مطلب که تصرف وقتی مسخده که دال بر رضا باشه. فرمود فین احدث فی احدثم فلا شرط فذلک رضا منه، و دلالت کرد بر این مطلب صیحه که قبلا گذشت در خیار حیوان. المعللت للسقوط کن صیحه تعلیل کرده و سقوط را بن تصرف رضا بالعقل، فرمود فذلک رضا منه، تصرف رضایت عقله فلا خیاره. ابن رعاب روایت نبوی که در همون مسئله گذشت که حضرت باقر فرمود که پیغمبر اکرم فرموده من اشترا عبدن و شرط سلاست ایام، سه روز برای خودش خیار شر کرده و ما تف سلاسه، فرمود یستعلف و بالله ما رضیه، یعنی اگر راضی به بی بوده باید پولش بده بوهده بایه نی، اگر راضی نبوده در حال خیار فصل داشتن مرده ضررش کردن بایه. و نبوی که قبلا گذشت و مقتضا ذلک منه، مقتضای این مطلبی که در تصرف میفرمان باید دال بر رضا باشه، حالا فسخ هم همینجوره، تصرفی فسخه که دال بر فسخ باشه نه تصرفی. و مقتضای این مطلب از علما این است که ان تصرف فی منطق لعن، تصرف در منطق لعن انما یکون فسخن، فسخ است اذا کان موزنن بالفسخ، وقتی مشعر و موزن به فسخ باشه، ولی یکون فسقم فعلی گن تا بشه فسق فعلی. و اما تصرفی که داله بر فسق نیست، نه اون فسق نیست. و اما ما لا یدل علا ارادت الفسق، کاری انجام بده که دلالت نکند بر اراده فسق، فلا وجه لنفساخ العقل، وجهی نداره که این تصرف به منحل بشه و منفسخ بشه. چطور چی؟ کاری که میکنه دلالت کنه که از اون به ورگشته، مثل همین امثله که علامه فرموده. توجه کن، میگه تو در این فرش خیار فصل داری، اگر تو مقصودت فصلی و چرا در معرض بی بیرون آوردی، خب به غیر فروخته بودی، چرا میبخشیش به کسی، چرا گرو میذاری، خب لابد ورگشتی از بیعه. فلا وجه بابا، اینجا که خیار اب که نیست که، فلا وجه لانفساخ العقبی، اگر داله بر فسخ نباشه، یعنی آدم اراده فسخ نکرده، خب بیمون فسخ نمیشه. حالا ورو در اجازه بگم مسخط خیاره، چون در اجازه راهی داره که بگیم. اونجا بعضی ها فرمودن فذلک رضا من تعبده، نمیخواد داله بر رضایت باشه، امام فرمودن من میگم رضایته، و کل تصرف اونجا میشه مسخط، ولو اونجا بگیم در فسخ نمیگیم. و این قلنا به حصول الاجازه به واسطه تصرف بنان علا حمل صیحه، بنابراین که صیحه را هم کنیم، صیحه متقدمه را، علا سقوط الخیار به تصرف تعبدن شریعن، بگیم به واسطه تصرف خیار ساقط میشه، تعبدن شریعن ولو تو راضی نباشی، من غیرن یکون فیه دلالتون عرفیتون نوعیتون، بگونه که در تصرف دلالت عرفیه نوعیه باشد بر رضای بلزوم ممکنه بگیم، اما در تصرف نیست. کما تقدمه نقله عن بعض که میگفت تصرف مسخط تعبدیه، میخواد دال بر رضا باشه میخواد نباشه. مگر این که پس میشه فرق گذاشت بین اجازه که مسخط خیاره یا تصرفی که میخواد فسق باشه، مگر این که دعوا اجماع کنه کسی بگه نه جفتشون راست همه، اگر اونجا مطلقا مسخطه اینجا مطلقا فسخه، الا ان یدعی الاجماع، مگر این که دعوا اجماع شود علی اتحاد ما یحصل به الاجازه، به الاجازه تو الفعل، بگم اون چرا که بو اجازه و فسخ حاصل میشه متحده، اگر اونجا مطلقا کافیه اینجا مطلقا کافیه، متحد است اون چرا که حاصل میشد بو اجازه و فسخ. فکل ما یکون و اجازتن، هرچی که اجازه است، لو ورد علامی ما فیده، اگر این وارد شود بر اون چرا که دستشه، یعنی در منطق لعله، هرچی که اجازه است اگر وارد شود بر اون چرا که دستشه، یکون و فسخن ازا ورد منهو، فسخ است وقتی همون نمره کار وارد شود علام آفیت صاحبه در اون منطق لعله. چنین اجماع مگه کسی بگه، بگه اگر اونجا مطلقا مسخطه اینجا مسخطه مطلقا فسخه، می فرمان بله چنین اجماعی هست، چنین اتحادی هست، اما در اجازه قبول نداریم که مطلقا مسقط باشه. همونم اکثرشون گفتن با دال بر رضا باشه، پس میشه مثل هم، با دال بر اینجا دال بر فصل باشه، اونجا دال بر رضا باشه. و از الاتفاق و این کان از ظاهر تحققو، این اتفاق اگر چه محققه اینا مثل همن، اما در اجازه شه قبول نداریم که مطلقا مسقط باشه. الا ان اکثر ها اولا، اکثر این علما کما عرفته کلماتهم فی سقوط الخیار، در سقوط خیار، الا ان اکثر ها اولا کما عرفته کلماتهم فی سقوط خیار شرط به تصرف، میگفتن خیار شرط به تصرف ساقط میشه، اکثر این ها اولا کلماتشون یدل على اعتبار دلاله على رضا، میگفتن تصرفی که داله بر رضا باشه مسقطه، نه مطلق تصرف، دلالت میکرد بر اعتبار دلالت بر رضا در تصرف مسقط. وقتی در تصرف مسقط میگن باید داله بر رضا باشه، اینا مقابل امضاه، باید این کراهت از بقا داشته باشه، ضدش ها قصد داره، یعنی فسخ ها قصد داره، نه این که هر تصرفی فسخه، باید قصد ضد بقای بیعه بکنه، ضد التزام بکنه. فیلزمهم بالمقابله، و لازم میاد این علما را به قرینه مقابله اعتبار، اینا چون مقابله میفته دیگه، اعتبار و دلاله علی الفصل، اعتبار در دلالت بر فصل در تصرف، در تصرف فاسق، تصرفی که میخواد فصل کنه باید دال بر فصل باشه. و یدل علیه کثیر من کلماته، و دلالت داره بر این مطلب کثیری از کلماتشون در مقامی که میگن تصرف فسخه، در همین مبحث، و دلالت داره بر این مطلب کثیری از کلماتشون در این مقام ایزن، در مقامی که مخاف تصرف فسخ کنه، فاسخ باشه. قال فی تذکره، علامه فرموده اما الارض علی البی و الاذن فیه و توکیل، اگر یک کسی فرشی فروخته مقابلش پارچه گرفته، حالا فرشه را در معرض بی بیرون میاره، اذن در فروشش میده، وکیل میگیره، هبش میکنه، گرو میذاره، اینا همه فسخه، دلالت داره که راضی نیست به بقای بی. فهمیده اما الارض علی البی، در معرض بی بیرون بیاره، اونی که در اختیار داره، ول اذن فیه، اذن در فروش، و توکیل، وکیل بگیره برای فروشش، و رهن الغیر المقبوض، گرو میذاره اما همو قبض مرتهن نداده، بنابراین که در رهن قبض معتبر باشه، ولی اگر قبض بده خود یه حسابی تموم کار، حتما فسخه. و رهن الغیر المقبوض بنابراین الاشتراط هیفی، بنابراین که قبض در رهن معتبر باشه، بل هبت الغیر المقبوضه، بخشیده اون فرشه را که به غیر فروخته، به کسیه بخشیدش اما اونو تحویل نداده، فرموده این فسخه. بل هبت الغیر المقبوضه، علامه فرموده اما الارض علی البی و الاذن فیه و توکیل و رهن و هبت الغیر المقبوضه فالاقرب انها من البای فسخه، اینه که فرشا فروخته اینا انجام میده این فسخه، اقرب اینه که این کارا از بای فسخه. و من المشتری اجازتون، مشتری این چیزی که خریده که در اختیار فسخ داره، اینا در معرض فروش داره و اذن در فروشش داد، وکیل برای فروشش کرده، رهن گذاشت و هنون قبض نداده، بخشید، اینم التزامه به بگه، اینم حق فسخ نداره، اینا از بای فسخ هست. و من المشتری اجازتون لدلالتها علی طلب المبی، مشتری اگر انجام میده دلالت داره که میخوام مبیه وردارم پس ندون، اونم که فروخته اون کار انجام میده دلالت داره که نمیخوام بیعه باقی باشه، ولی میخوام باقی باشه یعنی چه وکیل میگیری برای فروشش، یعنی چه گرو میذاریش، یعنی چه هبش میکنی. لدلالتها علی طلب المبی و استیفائه و هذا هو الاقوا، مرحوم شیخ میفرمان اقوا همینه، تصرفی که باخوا مسقط باشه با دال بر رضا باشه، اونم که باخوا فاسق باشه با دال بر فسق باشه، و هذا هو الاقوا. و نحوها فی جامع المقاصد، و نحو عبارت علامت در جامع المقاصد، اینم از این. حالا میفرمان در خیار حیوان یه امثله میزدن برای تصرف مسقط، میگم من اونا رو اشکال میکردم، میگفتم اینا دال بر رضا نی، شما میگید تصرف دال بر رضا مسقطه، این امثلتون همه دال بر رضا نی. ثم انک قد عرفت سابقا الاشکال فی کثیر من امثلتهم، اشکال میکردم در کثیر از امثله که قبلا گذشت، لتصرفات الملزمه، مثالهایی که میزدم برای تصرفی که مسقط خیار بود و ملزمه بود، من اشکال میکردم، میگفتم اینا مسقط نیست، که رکوب دابه فی طریق رد و نحوه، مثل سوار شدن حیوان وقتی میبره پس بده یا میبره مثلا آبش بده و نحوه، مما لا يدل على الالتزام اصلا، که دلالت داشت که این آدم ملتزمه به بیعه، دلالت داشت. حالا میگه خب اون امثله را اونجا اشکال کردیم که دال بر التزام نیست، اما فصل کارش آسان تره. چرا؟ بیاد که اگه یه کارای انجام بده فصل نباشه سر به معصیت در میاره، ولی اینکه فعلش از عصیان حفظ کنیم و هم کنیم فعل مسلمان رو برسعی، میگیم لابد اراده فصل کرده. لکن الامر هنا از حل، لکن مطلب در فصل آسان‌تر است از اجازه، اونجا باید حتما دلالت کنه به حسب نوع برای اینکه آدم راضی به بیعت، اما اینجا یه جوری است که اگر نگم اراده فصل کرده سر به معصیت در میره، به همین قرینه نمیشه که میتونیم بگیم اراده فصل کرده. لکن مطلب در فصل آسان‌تر است، بنان علا ان نزل خیار، بنابراین که صاحب خیار اذا تصرف فی من تقل ان، اگر تصرف کند در اون چرا که منتقل شده ازش، که اختیار داره ورش کردونه، تصرفن که لا یجوز و شرعن، یه کاری انجام بده که شرعن حلال نیست الا من المالک او معزون مالک، و تو انجام میدی لابد قصد فصل کردی که در مال خودت واقع بشه تا معصیت نباشه. اگر ذلخیار تصرف کند در چیزی که ازش منتقل شده، تصرفن که لا یجوز و شرعن، یه تصرفی انجام بده که شرعن جایز نیست الا من المالک او به اذنه، یا از مالک یا به اذن مالک یا معزون مالک، این صحیح نیست، جایز نیست شرعن مگر از مالک یا معزون مالک یا من المالک او یا به اذن مالک، یعنی اگر قصد فصل نباشه لابد تو معصیت میفته و شرعن نمیتونه انجام بده، هیچ کسی این کارهای نمیتونه انجام بده مگر مالک یا به اذن مالک. این کار اینجوری که کرده دل لذالکه به ذمیمت حمل فعل المسلم علی صحیح شرعن، این کارش دلالت داره به ذمیم این که باید هم کنیم فعل مسلمان را بر صحیح شرعی، باید بگیم اراده انفساخ عقل کرده، یا یه قصد انفساخ نداشت این کارهای نمیکرد که معصیت باشه، لابد قصد فسخ کرده، این کارش که انجام میره یه تصرفی انجام داده که شرعن جایز نیست مگر برای مالک یا معزون مالک، این دلالت دارد به زمینه حمل فعل مسلمان بر سعی شرعی، دلالت دارد بر چی؟ علا ارادت انفساخ العقد قبل حاضر تصرف، قبل از اینکه این کارو بکنه قصد فسخ کرده تا این کارو حلال واقع بشه، تا میده خدا فردا.